صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم. عید ولادت حضرت معصومه برای همه شما مبارک باد. چشم دلم به سمت حرم باز می شود، با یک سلام صبح من آغاز می شود. قفل دلم شکسته کنار در حرم، از مرقدش دری به جنان باز می شود. گر چشم روشنی کو چشم روشنی که ببیند در این حرم، هر روز چند مرتبه اجاز می شود. اینجا بهشت دختر موسی بن جعفر است، از نفحه شهود و تجلی معطر است. اینجا کلید علم و فقاهت عطا شود، خاک در حریم تو علامه پرور است. هر شب کنار مرقد تو یک مدینه دل دنبال قبر مخفی زهرای اطهر است. صحن تو غرق بوی گل یاس می شود، اینجا حضور فاطمه احساس می شود. آرامش و قرار دل ثامن الحجج، آرامش و قرار دل ثامن الحجج. ای زینب امام رضا اشفعی لنا. تقوا دخیل بسته به پرهای چادرت، ای اسوه ز حجب و حیا اشفعی لنا. سلامتی آقا امام زمان و شادی روح حضرت معصوم صلوات خط کنید. انشاءالله در ختام جلسه از مدیح سرایی جناب آقای نساج استفاده میکنیم. و اما بحث ما، بحث و تحقیق درباره جمع بین روایات دال بر حرمت لباس با تمثال در حال صلات و بین روایات دال بر کراهت آن. گفتیم به طور کلی دو دست روایت وجود دارد. دسته اول دال بر حرمت، کتاب وسائل جلد 3 باب 11 حدیث شماره 10، باب 12 حدیث شماره 3، باب 45 حدیث شماره 15، 2 صحیحه 1 موثقه. و تا دسته دوم روایاتی که دلالت دارد بر کراهت لباس با تمثال در حال صلات، همین کتاب باب 45 حدیث شماره 2 و شماره 4. تا اینجا گفتیم. و اما جمع بین این دو طائفه، از لحاظ اقوالش مشهور شهرتون عظیمه، بر این است که حکم کراهت است و روایات دال بر عدم جواز حمل می شود بر کراهت. این مشهور است در حد شهرتون عظیمه تکاد ان تبلغ حد الاتفاق او الاجماع. و اما رأی بر تحریم تصریح شیخ طائفه در مبسوط و در کتاب نهایه است، یکی دو نفر از فقها هم از شیخ طائفه تبعیت دارن. و فتوای متن ما در عروه هم حکم به کراهت است این اقوال. اما توجیه وجه اول که حمل شود روایات دال بر عدم جواز به مدلول روایات صریحه در کراهت به این صورت است که می‌فرمایند از جمله صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 270 و صفحات بعد که این دو دست از روایات به این صورت قابل جمع است که باید حمل بر کراهت بشود، چنان که در متن شرایع محقق حلی فرموده است یکره الصلاة فی ثوب فیه التماثیل و فی خاتم فیه التماثیل. جنب این صورت است که در نصوصی که تصریح شده است به کراهت، حدیث شماره 2 و شماره 4 باب 45، منظور از این کراهت چه باشد؟ کراهت به معنای لغوی هست و کراهت به معنای اصطلاحی. معنای لغوی کراهت مطلق مرجوحیت است. معنای اصطلاحی کراهت ترک و معنی اصطلاحی مکروه ترک و راجح و اتیانه جایز، این معنای اصطلاحی کراهت است. می فرماید که در کلماتی که کراهت آمده است اگر معنای اصطلاحی گرفته بشود تا مطابق با فهم و مشهور است. فرض کنیم که این کراهت معنای مشترکی داشته باشد، یعنی مشترک بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی. در این صورت می فرماید که مرجحاتی وجود دارد که حمل بر کراهت بشود، بر کراهت اصطلاحی. مرجح اول شهرتان عظیمه. اگر دو احتمال در یک جمله به طور مخالف وجود داشته باشد، یک احتمال مطابق با شهرت باشد، شهرتون عظیم مرجح است. این یک مرجحی است که قابل انکار نیست. مرجح دوم در همان موثقی که بارزترین مستند برای عدم جواز هست. گفتم که در دو تا صحیحه توجیه دارد عدم جواز. در موثق تصریح به عدم جواز وجود دارد. در همان موثق که متن کامل آن ملاحظه بشود، حکمی در باره خاتم حدید آمده است و بلا شبهه خاتم حدید مکروه است، محرم نیست. بنابراین این هم می شود از باب تمثیق یک امتیاز یا یک مرجح باشد. و مرجح بعدی هم روایت علی ابن جعفر هست در کتاب وسائل جلد 3 باب 45، حدیث 42. در این حدیث میبینیم که حدیث شماره 23، در این حدیث میبینیم که آمده است: سألته، روایت علی ابن جعفر علیه السلام، سألته عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل سبع او غیر یسلم فیه، قال لا بأس. این لاغس یک مرجحی است در جهت اثبات کراهت. و از آنجا که بین خاتم و صوب تفصیلی وجود ندارد، بلکه اولویت استشعار می شود نسبت به صوب، لذا این لابعثه دلیلی بر عدم بس نسبت به خاتم و نسبت به صوب باشد. فرمایش ایشان رو گرفتیم. این روایت از نظر سند بر اساس مسلک ما درست است. چرا؟ چون در سند این روایت آمده است عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، که حمیری هست. قرب الاسناد هم کتاب معتبر، اسانید هم درست بررسی شده است. عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام گفته می شود گویا که این سند درست است ولی عبدالله ابن الحسن توصیق خاص ندارد. در رجال چه گفتیم؟ گفتیم بله شم و وساق، شم و توصیقات، که متن توصیقات نیست، یک توصیقات که ذوق رجالی می طلبد. عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفر هست، امامزاده معروف و راوی و اصحاب حدیث به روایت او اعتماد میکنن، از جمله همین حمیری نقل میکنن و خودش معتمد بین مؤمنین که اعتماد عامه مؤمنین هم یک نوع توثیق شم و درایتی است. لذا و اساس مسلک ما به روایت نقل عبدالله ابن الحسن اعتماد می شود و این روایت سندش درست است. تا اینجا توجیهات صاحب جواهر رو عنایت فرمودیم. بعد از این در ادامه این توجیهات رأی و نظر فقیه همدانی رو یادآور بشوم. کتاب مصباح الفقیه جلد 10 آخر کتاب صفحه 490 صفحات آخر کتاب می شود. متن شرایع رو نقل میکند که محقق حلی فرموده است یکره صلات در صومی که فیه تماثیل. بعد از اینکه این نقل این مطلب رو نقل میکند اعلام میدارد که این حکم مشهور است و در کتاب مختلف نسبت به اصحاب داده شده. آنگاه در باره ترجیح نکته‌های قابل توجهی دارد که به طور عمده سه نکته را یادآور بشویم. نکته اول می فرماید فهم اصحاب، اصحاب علی‌الاقل یعنی مشهور، از این دو دست روایت کراهت را فهمیدن و فهم اصحاب در دلالت معتبر است، چنان که عمل اصحاب در سند اعتبار دارد، یا به عبارت دیگر فهم اصحاب مربوط به دلالت است، عمل اصحاب مربوط به سند است و هر کدام اعتباری دارد. لذا ما درباره فهم اصحاب در فقه مواردی برمیخوریم که گفته میشود فهم اصحاب این است. از شما سؤال میشود که فهم اصحاب چیست؟ نه شهرت است، نه اجماع است، نه سیره است، چه باشد؟ جواب میگید؟ دیروز به شما گفتم آقای قومی این فهم اصحاب رأی اهل خبره است. فقها ها نسبت به معانی نصوص خبرویت دارند، علاوه بر مقدمات و مؤخرات ذوق روایی دارند، خبرویت، معنای خبرویت این است به قول به اصطلاح نجفی ها اخصائی هست، یعنی اختصاصی. بنابراین اهل خبره هست و اعتبار قول خبره هم بلا اشکال عند الاخلا ثابت است. این نکته اول و اساس این نکته ترجیح به روایاتی است که دال بر کراهت است. نکته دوم می‌فرماید که در همین باب 45 حدیث شماره 5 و شماره 6 و بعضی از نصوص دیگر می‌بینیم که در اون نصوص درباره فرش و لباسی که در آنها صورت و تماثیل باشد نهی آمده است. همون نهی ها بلا شبهت هم ببر کراهت شده است. این یک مؤید دیگری است. و مؤید سوم هم روایت علی بن جعفر است که برای شما یادآور شدم. نتیجتاً حمل روایات دال بر عدم جواز بر کراهت یک نوع حمل مطلق حمل ظاهر بر نص. در روایات لایجوز ظهور در حرمت وجود دارد، نه تصریح. لایجوز در مورد کراهت هم تطبیق می کند. حمل ظاهر بر نص، نص ما کراهت است و اون ظاهر حمل بر نص می شود و همون که مشهور گفته اند درست و رأی بر حرمت مستند صحیحی ندارد، بلکه گفته می شود که سند ضعیف است. بر مبنای محقق حلی و علامه که واقفی را ضعیف بدانن، در نتیجه کراهت طبق رأی مشهور و آنچه در متن آمده است درست به نظر می رسد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه که بعضی از عزیزان خیلی حساسن که باید رأی سیدنا الاستاد برجسته تر و محکم تر و جا افتاده تر بیان بشود، در اواخر همین جلد 12 که تقریبا صفحات آخر هست می‌فرماید که این دو تا حدیث، این دو طائفه از حدیث که به این دو صورت آمده است، در حقیقت اون طائفه‌ای که دلالت بر تحریم دارد اولا و اقوا خواهد بود. چرا؟ برای اینکه دلالت بر عدم جواز بر اون نصوص که واضح است و کراهت هم در نصوصی که دیگری که آمده است با قرینه‌ای که عدم جواز داری، منظور اون کراهت هم عدم جواز می شود، چون کراهت با عدم جواز قابل انطباق است. لذا آنچه را که شیخ فرموده است درست است. و توجیهی که می‌فرماید فقیه همدانی دارن یا روایت حمیری، هر دو قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه فقیه همدانی که میفرماید فهم اصحاب اینه و فهم باعث ترجیح میشود. فهم اصحاب اولا فهم داخل و فهم دلالت قطعی بر صحت دلالت و صحت سند ندارد. اینجا شاید در ذهن شریفشان اون دغدغه وجود داشته باشد که فهم اصحاب در جهت دلالت جایگاهی دارد، تنزل میکند. میفرماید که فهم اصحاب معلوم نیست که مستنده به این روایات کراهت باشد. فهم اصحاب را شما اگر مرجح در نظر بگیرید باید استناد و احراز کنید. فهمیده اند کراهت را، چنین چیزی قابل احراز نیست. ممکنه کراهت را از قرائن دیگری فهمیده باشد، نه از معنا و متن این دوتا حدیث، از مقدمات خارجی و داخلی فهمیده باشد. بعد می‌فرماید که بر اساس حمل بر ظاهر، بر اساس استفاده از ظاهر روایت که گویا کراهت در ذهن شریفشان این باشد که اون روایات قبلی عدم جواز در حقیقت مقدمه می شود، زمینه می شود که این کراهت حمله بر عدم جواز بشود. بر اساس ظاهر روایت همون رأی شیخ طوسی درست است و حکم در این مورد حرمت است که باید اجتناب بشود. و اما جنبندی و تحقیق به طور کامل در ضمن بیان شد. بعد از آنه که این جنبندی درست شد، شما با زبان من آشنا هستید، میگیم احوت وجوبی اجتناب هست برای شادی روح حضرت منصور. صلوات خط کنید.